بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. الشکل الثانی لتطبیق المصادره، صفحه 446 از کتاب رو به چاپ کنگره میخواییم بررسی بکنیم. اون مطلب قبلی همون که عرض کردیم دیگه، حالا شکل اول بود و بعد اون شرایط استخدام بود، بعد اشکالاتی مطرح میکنن جواب میدن، به حال از آب در میارن. اما شکل دوم مصادره برای تطبیق مصادره که ما میتونیم تطبیق بکنیم مصادره رو، ایشون میگن که کنا فی شکل اول به تطبیق مصادره نواجه علمین. همچنان که در خاطر دارید، ما در شکل اولی که داشتیم برای تطبیق مصادره با دو علم مواجه بودیم. احدهما هو الذي يفني القيمه الاحتماليه لاحد اطرافه و هذا هو العلم الاجمالي شماره 1، والاخر هو الذي يسبب بهذا الفناء عن طريق تجمع عدد كبير من قيمه الاحتماليه في محور واحد. در یکی از علمهای اجمالی یکی از طرفین از بین میرفت، علم اجمالی بود که منجر میشد به نابودی یکی از طرفین علم اجمالی، اما آنچه که نابودگر این طرف بود خود اون علم اجمالی نبود، بلکه سبب نابودی یه علم اجمالی دومی بود که اون میامد حول یک محوری شکل میگرفت و مثلا یک محوری رو زیادی تقویت میکرد یا زیادی تضعیف میکرد و بالاخره اون طرف دیگر رو میساخت. البته من به شما عرض میکنم که نوع ادبیاتی که آقای صدر دارد تا اینجا پیش آمده، گمانم این است که اگر ما تأکید کنیم بگیم که علم اجمالی دوم تضعیف کننده باشه، بیشتر جواب میده تا تقویت کننده، چون ایشون اون چیزی براش بیشتر مهمه افزایش ارزش یک احتمال نیست، بلکه تضعیف احتمال. این تو اصل اون مصادره میگه ارزش احتمال اینقدر کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه که بله قبول دارم این مثل ترازو میمونه که یه طرف وقتی اومد پایین طرف دیگه میره بالا، اما شما چیکار میکنید؟ یه وقت میخواد ترازو میخواد که یه طرف بره بالا یه طرف پایین، یه وقت سنگ ترازو رو مثلا یه طرف رو سنگین تر میکنید، مثلا یه طرف رو سنگین تر میکنید که این بره پایین و اون دیگری بره بالا، یه وقت اصلا طرف دیگر رو سبکتر میکنید که اون بره بالا و طرف دیگه بیاد پایین. معمولا اینطور هست که یه طرف رو سنگین تر میکنن دیگه، بیشتر به این سمت گرایش هستش. حالا اون طرف که سنگین تر میشه کدوم طرفه؟ طرف ضعف یا قوت؟ ایشون ظاهرا ثقل تو مصادره رو برگردید، ثقل دیدگاهش گذاشته روی سنگین کردن طرف ضعف، طرف ضعف یعنی اون احتمال ضعیف. اینو هی تضعیف کنیم تضعیف کنیم تضعیف کنیم تا این دیگه از دور خارج بشه، ناتوان بشه. حالا نمیدونم شما با این احساس بدین موافقید یا نه، این همچین چیزی برداشت میشه. میگم نمیخوام نفی کنم اون طرف رو، بله اون طرف هم تقویت میشه، اما این بیشتر نقطه اون ثقل دیدگاهیشون بیشتر به این سمت گرایش داره. بذارید مرتبه ایشون اینطور میتونن که بل آخر هو الذی یثبت بهذا الفناء عن طریق تجمع عدد کبیر من قیمه الاحتمالیه فی محور واحد کذا. حالا فی هذا الشکل الجدید لتطبیق المصادره نفترض، چی فرض میکنیم؟ ان العلم الذی یمارس افناء القیمه الاحتمالیه فی الصغیره عن طریق تجمع عدد کبیر من قیمه الاحتمالیه فی محور واحد هو نفس العلم الذی تفنى القيمة بله تفنى القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه. این همان علم اجمالی است که فانی میشه و از بین میره از قیمت ارزش احتمالی یک از اطرافش. ببین تعبیر دقیق انتخاب شده، میگه تفنى به شکل مجهول آورده، یعنی خود این علم اجمالی فانی نمی کند ارزش احتمالی یک از اطرافش رو، خودش اتفاق میفته. این علم اجمالی سبب نمیشود اون اشکالات قبلی پیش بیاد، نه این خود این علم اجمالی سبب نمیشود که یکی از اطراف او از بین بره، نه این اتفاق باشه به طبیعی رخ میده. و هذا یعنی ان العلم یعنی القیمه الاحتمالیه لاحد اطرافه، ولكن رغم ذلك لا رغم ذاك مثلا چی داره ذات ذلکش رغم ذاك بله یه الف لازم داره این ذات بکنم یه الف لازم بله رغم ذاك لا يؤدي بنا هادا الى الافتراض ان العلم يفني نفسه او يفني بعض قيمه الاحتماليه المتساويه دون بعض بدون مرجهن. لا يؤدي بنا یعنی ما رو وادار نمی سازد. حالا اگر شیخ خاصی را ترجمه کنید کتاب رو بریم تعابی چجور هست. لا یؤدی بنا یعنی ما رو وادار نمی سازد که چی؟ که بخواییم فرض بکنیم که یا این علم خودش داره از بین میبره، یا این که دارد برخی از ارزش‌های احتمالی که در این علم مساوی هستن رو بدون مرجح از بین میبره. خب تو اشکال که یا تجربه را مرجح لازم میاد یا اینکه علم از بین برود. اینا هیچ کدوم پیش نمیاد. و ذالک چرا؟ لأننا نفترض فی هذا الشکل لتطبیق المصادره ان الطرف الذي افنى العلم قيمته الاحتماليه، این العلم فاعل قيمته مفعول، ان الطرف الذي افنى العلم قيمته الاحتماليه من بين اطرافه لم تكن قيمته الاحتماليه مساويه للقيمه الاحتماليه لسائر اطراف هذا العلم. این نکته از اولی که این اطراف وارد اطراف علم اجمالی شدن، از اول یک وزن نداشتند، از اول یکیشون قوی تر بود یکیشون ضعیف تر بود. یعنی این نبود که مثلا بعد از مبارزه یکی ضعیف بشه، نه، از اولی که این دو کشتیگیر وارد محل کشتی شدن یکیشون به شدت ضعیف بود و دیگری قوی بود. لذا اون عرصه یک دوم یک دوم از اول مطرح نبود. احتمال یک دوم یک دوم از اول مطرح نبوده، احتمال یک سوم دو سوم بوده، احتمال یک چهارم سه چهارم بوده. هم اول که وارد رینگ شدن و عدم وارد مبارزه شدن احتمالات اینطوری بوده. مخفی نموند که بسیار از موارد هم که ما میخواییم بررسی میکنیم از روز همین قبیله. یعنی بسیار از موارد ما میبینیم که طرفین علم اجمالی مساوی هم نیست احتمالاتشون، ارزش احتمالشون منظورم هست. یک بالاخره ترجیح های به خودی خود به ذاته خودشون گاهی اوقات دارن، مگر دیگه از قبیل همون پرتاب سکه به سمت بالا باشه دیگه. حالا این دیگه خیلی مثلا از همه چیز درش هست، اما از اون شکل کلاسیکش رو مثلا اون مثال معروفش بگذاریم، در امور جاری که ما داریم خیلی وقتا این است که ارزش های احتمالی مساوی نیستن، یه تفاضل های بینشون هست. خب ان الطرف الذي افنى العلم قيمته الاحتماليه من بين اطرافه لم تكن قيمته الاحتماليه مساويه للقيمه الاحتماليه لسائر اطراف هذا العلم. اون طرفی که علم ارزش احتمالی اون رو در میان اطراف دیگرش از بین میبرد یا از بین برده، اون از اساس و از ابتدا ارزش احتمالیش مساوی ارزش احتمالی سایر اطراف این علم نبوده، بل اصغر من سایر القیم الاخرى، از بقیه کمتر بوده. وقتی این طور شد و فی هذه الحاله لا یواجه تطبیق المصادره ای استحاله من نوع ترجیح بلا مرجح او افناء العلم لنفسه، این مشکلات بر نمیخوره، نه ترجیح بلا مرجح میشه نه این شرط علم خودش از بین برده. و لأن بالإمكان افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العلم تلك القيمة التي هي أصغر قيمه الاحتمالية دون غيرها من القيم. ما میتوانیم فرض بکنیم که اون مصادره‌ای که ما مطرح کردیم این منجر میشد به از بین رفتن از بین بردن علم نسبت به آن ارزشی که از سایر ارزش‌های احتمالی کمتر هست، او رو از بین بره ولی دیگران از بین نبرد، دیگران رو از بین نبره. توی اون مثال کتابخانه که 100 هزار کتاب داشت، شما اگر احتمال نقصان کتاب شماره یک از بین بردید باید در دوم همین کار بکنید، در دوم همین کار، در چهارم همین کار، چون اگر این کار رو نکنید ترجیح بلا مرجحه. بعدم که این کار رو انجام دهید در هر 100 هزار کتاب، شما فرض کنید که میگید آقا من چند تا فرزند دارم، بالاخره یکیشون رو نباید ببرم، فرزند اول رو میاد سراغش که نبریدش، یه قیافه شما نشون میده و خیلی مظلومانه و فلان در تون میزه، اینه که ببرم، دومی، سومی، چهارمی، پس شما که اول چهار تا فرزند بیشتر نداشتم، هر چهار تا رو مجبور شدم ببرم، پس اون اصلی که گفته بود من یک فرزندم رو نباید ببرم زیر سوال رفت. علم اجمالی از اینه. اگرم بگید نه آقا من با قاطعیت یکیشون رو مثلا ستاشون انتخاب میکنم یکی رو میذارم کنار، این میگه ترجیح بلا مرجح، اون چهارمی میگه خب چرا من نبردی؟ من چه فرقی با بقیه داشتم که منو نبردید؟ دقت می‌فرمایید؟ مراد اینه این دو تا پیش نمی‌رسن. اینا مشکل خود اینا ضعیفن. مثل اینکه فرض می‌فرمایید که این پدر می‌خواد بره مسابقه دو شرکت کنه، فقط یکی از اینا که می‌تونه بدوه، بقیه نمی‌تونن بدوان. یا شما نمی‌تونید بدوید. خود این از ابتدا یا یکیشون در دو ضعیف‌تر از بقیه. خود اون طرفی که ضعیف‌تره، او از اصلا خودش مقتضی اینو نداره. یعنی خود ضعف درونی داره. لذا ترجیح ما مرجح انجام نشده. می‌فرمایند که بله، لأن بالإمكان افتراض أن المصادرة تؤدي إلى إفناء العين مثل قيمة التي هي أصغر قيمه الاحتمالية دون غيرها من القيم، فلا يترتب على ذلك الترجيح بلا مرجح إلى آخره. خب بعد صفحه 448 مثال مطرح میکنه که دیگه من مثال رو از خارج عرض کردم، چون وقت اون محدوده، بذار دیگه واسه تطبیق نکنیم، دیگه هم که از خارج گفتیم اکتفا بکنیم. در صفحه 454 شهید صدر میان یه قاعده رو مطرح میکنن تحت عنوان قاعده عدم تماثل، 454 یا بگید قاعده عدم تشابه، و این رو به جای قاعده ارسطویی از صدفت و لا تتکرر رو به صورت متماثله و متتالیه مطرح میکنن و توضیح میدن و در واقع این رو با او جایگزین میکنن. البته در حقیقت این یک تقریر جدیدی از اون زد، شکل جدیدی از اون چیزی که ارسطو میگفته. فعلا از اینها عبور بکنیم. من از اون مثلا که میخواستیم بگیم رو در حقیقت اینجا مطرح کردیم. اصلا خاطرتون که بی خود خیال رو رسود که اصل مصادره ایشون و دو علم علم های اجمالی که ایشون میسازد برای اثبات اون مصادره رو در حقیقت بیان کردیم. من فقط یک نکته کلی بگم اینجا تا بقیه ادامه بدیم. بله بله، یک علم اجمالی نه یک علم اجمالیه، منتها خود این یکی از اطراف ضعف دارد. شاید
این مشکل برطرف شده باید دو تا علم اجمالی رو در نظر بگیره. بعد خب دو تا حالت اول حالت دوم
نه، تو حالت دوم نکته ای که وجود دارد این هست که ولو اینکه به ظاهر یک علم اجمالیه، منتها در حقیقت یک علم اجمالی ساده نیست، یک علم اجمالی کلاسیک نیست، از همون قبیلی که مثلا اون اشکالات بهش وارد بشه. دقت بفرمایید، انگار پیشتر پیش از اینکه علم اجمالی شکل بگیره یک علم دیگری مطرح بوده که در به خاطر اون علم یکی از اطراف ضعیف‌تر شده. نکته ای که از این هستش که نه نه ارز کنم نکته ای که از این هستش که شما میتوانید یک شکل تلفیقی از این دو صورت که ایشون مطرح کردن رو ارائه بکنید. شما در صورت دوم میگید یکی از اطراف ضعیف‌تر از طرف دیگره. تو صورت دوم اول هم یه علم اجمالی دوم میساختید برای تضعیف یکی از اطراف. حالا اگر اون علم اجمالی دومی که شما اون وقت ساختید رو از قبل می‌داشتید و بررسی کرده بودید و یکی از اطراف تضعیف کرده بودید و در حالت ضعیف شده او رو وارد علم اجمالی اولتون می‌کردید، دقت می‌کنید؟ میشد همین صورت دوم. یه بار دیگه میگم تو صورت دوم چجوری است؟ یکی از طرفین خودش ضعیفه دیگه. حالا این ضعیفیش از کجا ناشی شده؟ میتونه از علم اجمالی دیگه ناشی شده باشه. دقت می‌کنید؟ یعنی شما بدونید که تو علم اجمالی شکل بدید این ضعیف شده. حالا بتونید شکل بدید این تضعیفش بکنید. می‌خوام بگم روح مطلب به یه چیز برمیگرده. اونقدر با هم تفاوت ماهوینه. من این نکته از کانال با قبل که باز ادوارد احتمال بحث بشم در حقیقت این جوره نتایج است که ما بگیریم و اون این که آقای صدر فرمودن که ما یقین ذاتی رو نمیخواییم بگیم، یقین موضوعی رو میخواییم بگیم. یقین موضوعی هم بگیم یعنی یقین مرجح، یعنی یقین مدلل، یعنی یقینی که مجوزهای واقعی دارد. تا اینجا قبل. اما به هر حال یک پایه آن یقینی که آقای صدر اثبات می‌کنند مربوط می‌شود به جنبه ذهنی و روانی بشر و انسان، و این جهت انسان رو به این فکر می‌رساند که نکند که این همون یقین ذاتی باشد و نه یقین موضوعی. آیا از یقینی که حالا غیر ذاتی ها رو بگیم، غیر ذاتی به نظر میشد در حقیقت مقام صدر خواستن اینطور فرق بگذارن بین یقین ذاتی و اون یقینی که خودشون اثبات میکنن. میخوان بگن یقین ذاتی جنبه روانشناختی شخصی دارد، اما یقین موضوعی جنبه روانشناختی نوعی دارد. این یعنی فرقش اینطور شد، یه امر شخصی نیست، یه امر عمومیه. یعنی اون دستگاه خلقتی که شما میخواید که دستگاه خلقت تصادف یا خدا یا هرچی، اونی که این طبیعت رو آفریده قوانین کلی برای طبیعت گذاشته، یک قانون عامی هم برای طبیعت ذهن بشری گذاشته با این ویژگی، و اینا تناسب دارن. یعنی ما اساسا طبیعت رو با چی میشناسیم؟ با همون ذهن رو میشناسیم و بر اساس قوانین ذهن خودمون طبیعت رو میشناسیم. غیر از اینه، همینه دیگه. اگر ما جزمو ایدالیستا باشیم، دیگه آقا ما یه روزی ممکنه از خواب بیدار شیم، تمام این دنیا که فکر می‌کردیم داریم می‌بینیم همه خواب بوده. خیلی خوب. پس تمام این دنیا میشه وابسته به خواب ما دیگه. چه وابسته به احساس ما و مثلا اون برداشت‌های ذهنی ما. خیلی خوب. هنوز از خواب بیدار نشدیم که هنوز تو همون خوابیم. هنوز تو این خواب هستیم، باید همین قواعد این خواب رو رعایت بکنیم. و قوانین این خواب احترام بذاریم. یکی از قوانین این خواب هم همین هستش که الان میگم یه خیلی ایدالی سمت کنیم که همه عالم رو هم خواب ببینیم. قبول سلام نه. یکی از قواعد این خواب هم این هستش که ذهن بشر به شکل عام دارای چنین ویژگی است. لذا چون این حالت عمومیت هم دارد، با بحث و گفتگو هم مرتفع نمیشه. ایشون میگن نمیتونیم ازش آزاد بشیم و رها بشیم. این یک نکته کلی.
یعنی ذاتی تعمیل یافته، یعنی
موجب شده. خب البته تقویت شده با اون موجهاتی که دارد. ایشون حساب احتمالات از این حیث اضافه کرده که این رو غنی سازی بکنه، تقویت بکنه. یعنی اون
که با این حساب احتمالات
داشته باشون صرفا روانشناسی نیست، یعنی معیلات بیرونی داره دقیق میکنی چه ارز کنن. پس از یک سو اگر روانشناختی است، روانشناختی شخصی و فردی نیست، عمومی و نوعیه. از اون سو مؤیدات بیرونی و موجهات و مجوزات بیرونی هم داره. اگر خواستید خلاصه حالا در بحث خود تنظیم کنید، تمام کنم حتما این نکته ترجمه بکنید. این دیگه خیلی عرض کنم که دیگه این نماشد که دیگه ما تقرار چیزی نداریم. نکته دیگری که میتوان گفت این است که اگر کسی پافشاری کند که این چیزی که سعید صدر در الاساس المنطقیه للاستقراء ثابت کرده است یقین نیست، که نیست، ما زیربار نمیریم. ما چه نامی بر این بگذاریم؟ بهترین نامی که میشه براش گذاشت اطمینان عقلایی. اگر کسی زیر بار عنوان یقین نره، دیگه کمال بی‌انصافی است. اگر اینم نخواد بپذیره، دیگه نمیشه رو کارش کرد. اطمینان عقلایی. اطمینان یعنی چی؟ یعنی آرامش و سکون نفس. وقتی بگیم اطمینان عقلایی یعنی آرامش و سکون نفسی که در عموم انسان‌های عاقل ایجاد می‌شود، به میزانی که با وجود چنین احتمالی به احتمال مخالف توجهی نمی‌کنند و اهمیتی نمی‌دهند. این دیگه اگر بدبینانه ترین حالت بخوایم ببینیم اینه. دیگه از این پایین تر دیگه نمیشه آورد. انصافا با این مقدمات بحثی که شروع کرده از این پایین تر نمیاد. نکته است که از خواهیم کنم نرم 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 نگم چون
باید
اگر کسی دیره باره یقین نره بله اگر کسی دیره باره یقین نره این عبیتون نخلی بله اگر زیره بارش نرید تهیه تهش این میشه. من چون من شما خواهید برید زودتر، من نظر دارم که
این...
آره من حرفایی که میخواستم آخر بزنم حالا دارم وسط میگم، بعد که این حرفای آخر هم تموم شد بعد میرم دوباره ادامه این بحث میگم. دیگه ببخشید ما دیگه تنظیم ندارد این بحث، حالا اول آخر با خود رفقا تنظیم میکنیم بحث. ببینید نکته دیگه که وجود دارد این هست که کسی بگوید که خب اطمینان و فوقلایی کجاها کاربرد داره؟ پاسخ که مقمای صدر میتوند بده این هستش که این اطمینان عقلایی در عموم مجالات زندگی انسان، عموم عرصه های زندگی انسان کار میتوند. و اساساً بشر با همین اطمینان عقلای زندگی خودش پیش میبره. بر هر عرصه‌ای شما در نظر بگیرید. آیا در عرصه اقتصاد، حالا بیرون جایی که محاسبات ریاضیاتی باشن، در عرصه اقتصاد بشر با همین اطمینان عقلای پیش نمیره؟ آیا در عرصه سیاست اینطور نیست؟ در عرصه اجتماع اینطور نیست؟ اینطور هست. خب در عموم بله، ممکنه شما تو محاسبات ریاضی ما این کارو نمی‌کنید. دو دفتر دو رو مثلا نمی‌گیم اطمینان عقلای حاصل شد. اما غیر از این فرموده که بحث
روزیاده
زده بله اصلا هستی که از یقین منطقی، یعنی از عرصه منطق و ریاضیات که بیاییم بیرون، در سایر موارد بشر یا گرفتار یقین ذاتیه یا اون یقین موضوعی که آقای صدر مطرح میکنند بشر دارن، که از قضا اون مستمسکی که بشر داره و بسیار هم قابل استفاده هست از اون و بهره‌مند میشه ازش، همین یقین موضوعی سای صدر میگه یا شما میگم در بدبینانه‌ترین حالت اطمینان عقلایی. این یک عرصه. عرصه دیگری که آقای صدر خواست مطرح بکنه عرصه اثبات عقایده. در جایی که ما میخواییم باورها و ایمان رو مطرح بکنیم، اثبات بکنیم، تقویت بکنیم، یا اثبات کنیم یا تقویت بکنیم. اینجا هم به شکل جدی این کاربرد داره، بلا شک کاربرد داره. نظر این که یک بزرگی مثل حضرت آیت الله جوادی آملی در اون کتاب بررسی اون براهین اثبات وجود خدا مثلا، اونجا اینها احیانا خورده گرفتن به این بحث حساب احتمالات، یا حضرت آیت الله مصباح در بفرمایید که آموزش فلسفه خورده گرفتن به این حساب احتمال مسائل از این قبیل، اشکالات اون بزرگان در این احترام وارد نیست. وارد نیست. به نظر میاد که فرصت نفرمودن که به دقت این کتاب رو بخوانند و به نظریه آقای صدر به درستی آشنا بشن. استاد معظم ما از آیت الله استاد مخائری در اینی که همکار تألیف شهید صدر بودن در تألیف الاصول المنطقیه، در عین حال ایشون توفیق رو هم داشتن که بتوانن این کتاب رو پیش خود آقای صدر درس بگیرن. البته هم اقتصاد اونا رو ایشون کار کرده، هم فلسفات اونا رو کرده این کار رو. بعد ایشون میفردن من اینکه درس میگرفتم از آقای صدر این شکل بود که خودم مطالعه میکردم، اونجایی که نمیفهمیدم اشکال به ذهنم میرسید، ایراد برام مطرح بود، با ایشون در میون میذاشتم و ایشون من پاسخ میدادم. همین الان هم در تعلیقاتی که ایشون بر اساس منطق استقرار دارن، برخی از تعلیقاتشون حالت نقدی هم دارد، یعنی مواردی هست که اشکال هم کردن به من، یعنی که فهم رو در وقت پذیرفته باشن، موارد اشکال هم دارن. طبیعی است بالاخره تو بحث علمی اشکال و جواب رد بینید، اما گاهی اوقات احساس میشن که شخصی که اشکال کرده فرصت نکرده به درستی مطالعه بکنه، یا بحثایی تو این کتاب بوده است که احیانا چون خیلی قرابت نداشته احساس اونس نمی کرده مثلا با این بحثا، بحث ریاضیاتی و آماری و چوپران ها، لذا احیانا مثلا جسارت نباشه، ولی مثلا متوجه نشده، یعنی زمینه مطالعاتش نبوده متوجه نشده. لذا باید توجه بکنیم که این طور اشکال کردن ها خیلی جالب نیست. پس این هم یه عرصه، پس عرصه زندگی عمومی و حتی بسیار از بحث علمی رو میشه با این بحث های سر پیش بود. بحث دیگه عرصان خواهدتون که اثبات عقاید هست که این جهت خیلی برای صدر مهمه. جهت دیگری که شهید صدر توانسته است از دیدگاه خودش در اونجا استفاده بکند، بفرمایید که در عرصه بحث‌های فقهی اصولی بوده، خیلی هم برای صدر مهم بوده و از آزا خیلی هم خوب استفاده کرده. انصافا تو بحث تواتر، تو بحث اجماع، بعضی از جاهای دیگه به شکلی موضوع رو حل کرده که خیلی از اشکالاتی که معمولا وارد می‌شده دیگه وارد نیست، و اصلا عرصه‌های تازه‌ای باز شده است برای این بحثا که بر اساس بحث‌های قبلی اون عرصه‌ها باز نمی‌شد، اما بر اساس این بحث که ایشون مطرح کرده در حقیقت ایشون آمده در عرصه معرفت شناسی یک طریق جدیدی باز کرده. قبل از این همه فکر می‌کردن فقط بر تمرکز می‌کنن بر برهان، بله یقینه که از یقین ناشی از برهان قیاسی، ایشون اومده یقین استقراری و مستقیمی طریق معرفت، و خب ظرفیت‌های جدیدی رو این باز می‌کنن، ظرفیت‌های جدیدی رو باز می‌کنن برای انسان در مطالعات. حتی میگم بشر که بشه طبیعی از این استفاده می‌کردن در مغرب زمین، این ساینسی که ما می‌گیم همش بر مبنای اینه، یعنی نشون میده دانشمندان مسیر خودشون رو طی کردن، یعنی اصلا کاری نداشتن به این بحث‌ها، بحثی که فلاسفه بخوان مطرح بکنن. مثلا فرض کنید هیوم اشکال کرده، خب اشکال کرده باشه، اینکه هیوم اشکال داره در یقین استقرایی آیا اثر گذاشته بر شیمی یا فیزیک؟ نه، شیمی و فیزیک کار راه خودشو رفته، راه خودشو رفته. دقیقاً می‌فهمید من حالا شافتون که حالا فقط ممکن است ما هم متمرکز بشیم بر برهان قیاسی و خودمون رو محروم بکنیم از استقرا. آیا سر این فرصت در اختیار ما قرار داد که ما یک نگاه مجددی به استقرا داشته باشیم و از استقرا بتوانیم کمال استفاده رو ببریم؟ یکی از محصولات و ثمرات مثلا در حوزه عقاید کارشون انسان بخواد ببینن همون المرسل و رسول و رسالت که من انشاءالله بعدا فایلش رو براتون فکر میکنم که چیز میکنم بیارم که خدا بخواد ساعت هم در چند زاینم کار انجام بدم براتون میل میکنم که اون رو داشته باشید انشاءالله تعالی و بعدا اونو بحثه. خیلی خوب، من برگرم به ادامه بحث. بعد خواهش بود داخل من دیگه شروع کنیم دیگه. در یه مواردی هست که اونجاها دیگه این آدم با اون آدم تفاوتی نمی کنن. مثلا هر آدمی وقتی خوش از خونه میذاره بیرون نگاه میکنی به آسمون، وای چقدر ابر متراکم شده، از شدت ابر اصلا هوا تاریک شده، ابرها که سیاه و داره رعد و برق میزنه و چی از حرفا، شک نمی کنن که تا لحظات دیگر بارون میاد. اینو هم یقین دارم. این هم مثلا به همین استقرا حاصل شده. این هم دیگه لازم نیست که مثلا فرض آدمش با ویژگی های خاص زود باور زود باور زود باور رشد جمعیت اینا مطرح شده. بله باروری علم و اینا، بله اصلا باروری علم و دانش و اینا، این آدم زود باوریش این باوریش این چگونه انسانی هستش، اینا تأثیر نداره. یعنی چه دیر باور چه زود باور، وقتی دیگه با این حد از موجهات و بفرمایید که آثار و نشانه ها و ویژگی ها مواجه میشه، دیگه براش فرق حاصل میشه. ولی کسی میگه آقا آیا ممکن است که این حجم از ابر در آسمان جمع بشه، حتی رعد و برق هم بزنه اما باران نیاد؟ میگه بله. در یقین منطقی ما میگفتیم گزاره علف صحیح هست و ممکن نیست که صحیح نباشد. بله، این گزاره علف صحیح هست و ممکن نیست که صحیح نباشد. ها چون میگفتیم دیگه، میگفتیم در اون یقین منطقی ما میگوییم که مثلا زید انسان است و ممکن نیست که انسان نباشد. اما در یقین موضوعی ما چنین حرفی نمیزنیم، میگیم زید انسان است اما محال هم نیست انسان نباشد. محال میزنیم، استحالش رو اثبات نمیتونیم بکنیم. این خلاف اختلاف با یقین موضوعی هست، با یقین منطقی همین بود میگه. خب از که این سوال کنیم که آقا آیا محاله که الان باران نیاید؟ میبینی ابرا اینقدر جمع شده رعد و برق میزنه، اصلا دیگه اوضاعیه. این اصلا محال نیست. یعنی اگر بگم محاله، کلمه محال معنیشو نمیفهمه. دقت میکنید مثلا میگه مثلا مگه میشه حتما بارون؟ این معنی عرفیه، وگرنه اگر به این کلمات دقت علمی داشته باشه میگه نه محال نیست، محال نیست. بله، یا میکنم که حالا این هم صحنه شده و بعد یه بادی بیاره طوفانی بیاد ابرا رو پراکنده بکنه، مثلا عرض میکنم و این اتفاق رخ بده. در این حال که حالت مخالف رو محال نمیدانه، اما در این حال با همه وجود هم یقین میکنه به این مثلا. خب این یقین دو تا ویژگی دارد: یک، نوعیه، برای نوع انسان ها حاصل میشه. دو موجه و معلله، معیز عینی و خارجی دارن. بی خودی از مخدر خواب دیدن نبوده، به خاطر حقیقتا این مقدار تجمع ابر و این رد و برق و اینها اموری است که انسان رو به همچین یقینی میرسونه. برای جان
این متعلقه یعنی که طرف خاطر شده، یه موقع ما میگیم این حیات اختیاریه، این حوزه قبول، یه موقع هست میگیم حوزه علوم طبیعی قبول، ولی تو حوزه علوم اجتماعی، حوزه علوم انسانی نمیدونم میشه این رو اوور، یعنی وقتی ممکن میکنیم حالا اینو این کارگست به این وقتی مواد شدید رو بگیم به مسئله یه روش برای تحقیق حوزه علوم اجتماعی به کار بگیریم.
نه نه دغدغه شما چیز دیگه است، من فکر کنم دغدغه شما در مورد متوجه شدن
می‌فهمم
اون غایت چیزی که از اشکال شما، یعنی از اون نکته هر سالی می‌شود استفاده کرد، همین است که ما بگوییم که حصول چنین یقینی در دانش‌های نظیر جامعه شناسی خیلی مشکله. اما اگر رخداد یقینه، اگر رخداد یقین قابل اعتماد، شما میگید در امور اجتماعی موضوع به این سادگی ها نیست، خیلی پیچیده است، انقدر عوامل فاکتورها متغیرهای گوناگونی وجود دارد، مثلا اجتماعی مثلا ها، انقدر متغیرها و عوامل و فاکتورهای گوناگونی وجود دارد که اساسا ما به اون سطح نمیرسیم که عموم آدم ها به چنین باور و یقینی برسند. خیلی خوب، اگر نرسیدیم که نرسیدیم. ما میگیم اگر رسیدیم چی؟ بازم ارزشی نداره، چرا ارزش داره؟ این ما اینو داریم میگیم، یعنی آیه صد درصد اینو میگه، در همین هست. بله شما یا این یقین تو علوم اجتماعی اینطوری مثلا حاصل نمیشه، خیلی خوشحال حاصل نمیشه، اما اگر حاصل شد چی؟ من کلمه یقین رو حذف کنم، یعنی این سطح از موجهات و مجوزها دور هم جمع نمیشند، نمیشند تا بخوان ما رو چه یقینی برسانند. اگر نمیشند خیلی نمیشند، از محل بحث با خارجه. اما اگر شدن چی؟ تمام بحث هایی است که اگر در این دانشی از دانش ها این میزان از مجوزها جمع بشن دور هم دیگه، شخص میتوان چه یقینی حاصل بشه براش. ببینید تو همین نظریات علمی که دانشمندان مطرح میکنن، گاهی اوقات چیه دانشمند فقط در حد یک احتمال یک نظریه مطرح میکنه، بعدم با اون تعبیر که حالا معمولا گفته میشه که نظریه توری است که انداخته میشه و سید میشه دیگه، سید میشه اون چیزایی که معیداتی که شما میتونید که سید کنید که به نفع نظریه خودتون باشد، اصلا در شغل ابطال پذیری هم دارد دقت کنید. حالا این احتمال یه توری انداخته، یه توری انداخته تا معید جمع بکنه، شما تو تحقیقتون چیکار میکنید؟ یه نظریه مطرح میکنید، بعد شروع میکنید بررسی کنید که چقدر میشه معید حول این محور جمع بکنید تا آرام آرام این نظریه شما قوی بشه قوی بشه قوی بشه و مثلا میگه حالا اثبات پذیری، مثلا بتونید اثباتش بکنید ها. اما همیشه اینطور نیست، گاهی وقت صاحب نظریه واقعا یقین پیدا میکنه به نظریهش، کماکان هم میگه نظریه واقعا کماکان قانون علمی نیست، کماکان نظریه است. نظریه یعنی چی؟ یعنی حالت عکسش هم محال نیست اما خودش یقین داره، میگه ببین تو به شواهد من نگاه بکن. من حتی نه صاحب نظریه مثلا شما نداریم، نه یه دانشجو دکتری که پایان نامه دکتری نمیشته اما واقعا همت کرده، از این خریدنی ها نمیشته، واقعا همت کرده، کار کرده، زحمت کشیده، واقعا معید جمع کرده. میگه شما یه دارین پایان نامه نگاه بکن، بخون معیداتی که من جمع کردم، حرف اونجا استاد داور داره ایراد میگیره مثلا. البته خب معمولا شما که بالاتر از این حرفه، معمولا استاد داور هر چی گفت نباید انسان باش مقابله کنه، اساس جای بحث نداره، خیلی استفاده کردیم، کاش بیشتر میگفتید، کاش چرا حالا محروم کردید، کاملا اشاراتتون وارد بود و فقط
اون گفتین
اینو بعدش با روش هایی که بعد اجرا بشه. خب الان گفتم خودم بند کافی وارد بعد فکر به هر طرفی اون کارو دارم، ولی میخوام بگم که اون چیزی که تو دل خودتونه چیه، تو اون لحظه که استاد داور بره ایراد میگه شما تو دلتون چی میگذره؟ بی خود داره میگه، خیلی مؤدبانش این هست، من دیگه بیشتر جلو نرفتم، مؤدبانه ترین حالتون هست که میگه بی خود میگه، هیچ چی حالش نیست، اصلا نخونده پایان نامه منو، اصلا نفهمیده اون داره ایراد میگیره، شما هم تو ذهنت مرور میکنید این کلمات رو اصلا که یه چیزی حالیش نمیشه، اصلا وقتی من دشمنی داره از قبل مثلا من بعدش میاد خیلی حساس بود رو من خلا. و الا ماشاءالله عوامل روانشناختی اجتماعی سیاسی فرهنگی ضعف علمی همه چیز رو مطرح میکنید اما زیر بار اشکالات اون نمیرید. چرا؟ براتون یقین حاصل شده. ما به این میگیم یقین موضوعی. شما چی حاصل کردید؟ بس معیدات بر نظریتون پیدا کردید. البته برای معیدات بر نظریتون پیدا کردید. البته زمان این یقین موضوعی است که هم این یقین عمومیت داشته باشد. یعنی اون آدم‌هایی که همدلانه که میگن وقت بذارن منظورم از نه همدلانه میگن که فقط روحشون با شما هستن، وقت بذارن این معیدات رو یک به یک مشاهده بکنن، یک به یک ببینن. این آدم ها هم می توانن به چنین یقینی برسن. اختصاصی شما نیست بشه. اگر نه شما هنوز معیدات رو پیدا نکردید، میگه آن من دلم میگه این نظریه درسته، این میتونه باشه. البته باز مثلا این همدم هست خود ما هم باید مطلبی رو همون تو هم تحقیق دانشگاهی میخواه از بکنم. شما از قبل وقتی یه چیزی رو مطرح میکنید ناخودآگاه گرایش هم بهش دارید دیگه، این عدال حسکتون میگن که اینه مطلب اینه. خب بعد میرید از مشورت میکنید پران اینها اگه بذارن همون موضوع کار بکنه، مثلا نظام دانشگاهی اینقدر پیچیده شده که آدم نمی‌تونه اسمش مثال بزنه. یعنی بچه بنده خدا مثلا برای پایان نامه دکتری چه موضوعی انتخاب کرده بوده، بعد تمام تصدیق بشه چی از آب در بیاد، مثلا میاد این هیچ ربطی به اون چیزی که اون برای خود فکر می‌کنه نداره. حالا پس شما شانس بیارید موضوع خیلی خوب باشد و بپذیرن و اشکال خیلی نکنه، هنوز معیدی هم براش جمع نکرد ولی دلتون میگه اینه، این میشه یقین ذاتی. معیدات رو پیدا کردید و معیدات هم برای نوع آدم ها و عموم آدم ها یقین آور شد، میشه یقین موضوعی. اما کماکان شما بهش میگید نظریه علمی، یعنی هنوز یقین منطقی نیست. یعنی آماده این هستید روزی روزگاری کسی دیگه بدون ابطال بکنه، کسی دیگه بدون نظریه ابطال بکنه و ثابت بکنه این نیست، چیز دیگه باشه. هیچ چیز سلب نمی‌کنه، یعنی نفی نمی‌کنه، میگه بله ممکن نظریه است دیگه، ممکنه کسی بعد ما به این میگیم آیسل، به این میگه یقین موضوعی و این میگه همه جا جاری بشر داره این استفاده میکنه، تو علوم داره این استفاده میشه و طبیعتا یه مسئله است. خیلی خوب عرضم خدمتتون که این از این مسئله. خب برگردیم باز به ادامه بحث. بعد از این در قسم رابع کتاب، در بخش چهارم کتاب، المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذاتي، میخوادم خلاصه مطلب صفحه بله 467 من خودم خلاصه از بحث قبل بگم که حالا برش بدین همون همون هست که گفتید دیگه، دوباره نکات تکرار کنید رد شیم ازش. اما این بریم تو قسم رابع. تو قسم رابع المعرفة البشرية في ضوء المذهب الذاتي که ایشون مطرح می‌فرمایند. خب در اینجا ایشون میان می‌فرمایند که التمهید به استعراض الموقف الارسطی من المذهب، صفحه 469 میشه طبق کتابی که به همین چاپ بفرمایید که کنگره هستش، صفحه 469 از هم خواستیم که اونجایشون میان و میگن که نورید الان و قد استوعبنا التفسیر الشامل المقترح للدلیل الاستقرائی ان ندرس نظریت المعرفه و النقاط الرئیسیه فیها متخذین من ذلك التفسیر الذي قدمه المذهب الذاتی اساسا لدراستنا لکی نتبین مدى الاثار التي يمكن لهذا التفسیر ان يحققها على صعيد نظريه المعرفه في تحليل المعارف البشريه بصوره عامه. خب این مبادئ الاستدلال برهانی ایشون خواهش می‌کنم موفق باشین ان شاء الله، خیلی خوشبخت شدید، خواهش می‌کنم خیلی زحمت دادید بهتون این چه خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله، خدا حافظتون باشه، خواهش می‌کنم انجام بدید. ما واسه ارتباط برای این فرآیند حتما بله از طریق مستقیم فرق نمی کند. عرض ما خواهدتون که من نمو تصویل ندارم این سا رو عرض ما خواهدتون که هنوز من در دوره پیشا تکنولوژی بسند. بله بله شما محبت دارید. اصلا حتی نه من خودم ندارم. اصلا حتی که فر اون دوستانی که این دوست رو انداختن رو بهشون سفارش کردم که من که این دارم نمیبینم. فرم یه چیزایی باشد که بد نباشه.
این خدا
خیرشون
بده.
بله.
البته به نظر من میاد که اگه یه بار مثلا خودمون گوش کنیم یه جایی رو ویرایش کنیم.
بله حتما دیگه خودشون میدونن چه خواهد برای چی؟
همین اعلامه
اصلا اهمیتی نداره من خودم گفتم یا نگفتم، مهم اینه که یادم رفتن. هر کسی گفته باشه خیلی حرف خوبی است، یعنی حالا هر کس گفته. بله آره، من الان چیکار میتونم بکنم؟ فروش توسعه صافی دیگه هم ادامه بدم، این که ثمری بهش مترتب نمیشه. ما الان بودن نزدیک صد و بعد صد صفحه دیگه داریم، صد صفحه دیگه داریم.
خب شما
نتیجه گیری هاش فکر خوبیه، بذار اصلا اینم احاله کنیم به بعدن انشاءالله تعالی و اینو بعدن برگزار کنیم، به همین نظر ارتفاع بکنیم. خیلی باش ترسل بکنیم انشاءالله، حتما حتما انشاءالله میشه منو یادآوری کنید. آره نه اصلا یه دفعه آره یه پیامکی دفعه برم بید، من پیامک رو اینجور پیامک رو حذف نمی کنم چون دیگه اصل مطلبه یادم نمیاد. خیلی سلامت خدا.